بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک سوال شده در درس فقه و یه تذکر به نظرم رسید عرض کنم تا بعد بحث رو ادامه بدیم. اون سوال خوبیه، ولی قدری وقتش گذشته. دوستان بزرگواری که صدای منو میشنون ظاهرا از آنی هستن که حضورا نیستن، بیرون گوش میکنن، ولی خود سوال خوبیه. بالاخره ما هم قول دادیم پاسخ بدیم. شاید برای بعضی از شما حضارم باشه. از این جهت باید دقت کنید که قدری وقتش گذشته. سوال اینه، نوشتن که در خارج فقه سیاسی و فقه القضا فرموده بودید، خطاب کردن به من، فرموده بودید بعضی از وقتها عناوین ثانوی مربوط به اجرا و شیوه های اجرایی می باشد که معمولا به دنبال مصلحت میاد و این کار فقیهه. بعد این سوال کردم که چرا گفته شده کار فقیهه؟ بهتر نیست گفته شود فقیه به طور دقیق و منضبط عناوین رو بیان کنه، تشخیص رو بر عهده مکلف بذاره. چه اتفاقی افتاده که تشخیص موضوع از عهده مکلف خارج و بر عهده فقیه گذاشته شده؟ بعد ادامه دادن اگر ممکن است در مثالی که قبلا عنوان کردید که خانمی در بلاد کفر مسلمان میشه شوهرش کافره توضیح بدید و فرقش رو با موردی که قبلا فرمودید تشخیص موضوع با مکلفه مثل جواز وعده خلاف به زوجه بیان فرمایید. با تشکر. سوال خوبیه، ولی من باید به دوست فاضلمون بگم مطلب ظاهرا دست نیومده اونی که ما میگفتیم. من ناچارم فضلا اینو کمی توضیح بدم با رعایت وقت. البته ببینید، ایشون درست بیان کرده این فاضل که یادتون باشه ما میگفتیم یک عناوین اولی داریم، یک عناوین ثانوی داریم، اینا رو گفتیم دیگه. بعد من اضافه میکردم که بعضی وقتها هست که موردی تحت عنوان نمیاد. اینجا مثلا مثل مصلحت که فقیه باید تصمیم بگیره. ببینید، این چیز شناخته شده ای تو این کتاب های متداول نیست و لذا عرض می کردم حساسه. وقت جایی هم نمیخواد حالا بگید بعدا درد سر میشه و بعضی ها تصمیماتی میگیرن فوری رد کنن. ببینید، ما عناوین اولی و ثانوی داریم، مثلا اضطرار، اکراه، تقیه، حرج، ضرر، اینا عناوین ثانویه دیگه. اتفاقا فقها هم فتوا میدن، مثلا به روزدار میگن روزتو بگیر، اگر برات ضرر داره نگیر، یا میگن این کار رو انجام نده اگر مکره شدی انجام بده. دیگه دنبال مکلف هم را نمیفتن، توجه میکنید که برن، یعنی فقیه میگه به من ربطی نداره، خودت دیگه تشخیص بده. اگر واقعا مکرهی دیگه خودت تشخیص بده مکرهی. گفته اگر این کارو نکنی خانه تو آتش میزنم. انسان رفته سفر حج، حالا اگر مثلا فرض کنید رو مه سجده کنه ممکنه بعضی مسائل براش پیش بیاد، میگن خب نکن دیگه، رو زمین رو فرش هر جه هست سجده کن. این دیگه تشخیصش با خودت که تقیه هست نیست. من مسجد خیف داشتم نماز میخوندم تو منا، خب صدر که نماز داره، سفر اولم اوج جوانی ما بود، خب من دوران اون تعصبات طلبگی که میدونید داریم، هیچ وقت هم روی این فرش ها سجده نمی کنم، زمین خب کثیف هم هست خیلی وقت ها. خب یه چیز داشتم که مثلا تو دستم بود، کشم متوجه نمی که اومد بغل دست من، از رفقا بود و حالا دید و یعنی با هم صحبت کردیم، اینم خواست مثلا این کار بکنه، همون رکعت دوم از دستش افتاد، مرد تو دستش بود افتاد. بهش گفتم رفیق تو نمیخواد، تو همون کار معلومه که اهلش نیستی، نمیتونی یه مهر تو دستت نگه داری، رکعت دوم از دستت افتاد دیگه. ها اینجوریه دیگه. خب این یه تشخیصه، مثلا بنده تشخیص تقیه نمیدم، اون تشخیص تقیه میده یا بالعکس. ببینید این درسته، اما اون حرفی که ما میزدیم اینا نبود. اون حرف این بود که بعضی وقتها در صحنه اجرا یه مصالحی دیگه، بحث ضرر و چی بود دیگه، اکراه و عناوین شناخته شده و استران نیست. اصلا یه جایی فقیه مثل حکم حکومتی ها، حکم حکومتی فقیه میدونی که دنبال استرار و اکراه و اینا که نیست که، اون باشه حکومتی نمیشه که، اون که میشه همون فتوا. این مصلحت اقتضا میکنه مثلا اینو ببنده، میبینه مثلا فرض کنید فلان روزنامه یا فلان مثلا نشریه داره مثلا خلاف مصلحت مملکت کار میکنه، لازمی ببره تو باب اکراه و استرار مصلحت که منشأ حکم حکومتیه. اگر حالا اینو ما ببرمش تو حتی زندگی افراد، لذا دائر مدار مصلحت هم هست، نه اون عناوین شناخته شده به اصطلاح ثانوی. اینجا ببینید دخالت فقیه رو میخواد، تا تجویز فقیه نداشته باشه طرف نمیتونه. بله خانمی که در خارج از کشور مسلمان میشه میتونه به فقیه گزارش بده که شما میگی من چه کار کنم، من بخوام از خانوادم جدا بشم باید برم تو خیابون بخوابم، کارتون خواب بشم، اصلا زندگیم به هم میپاشه. خب اگر استرار باشه، ما میخوایم یه چیزی فراتر از استرار بگیم، خب اون بگیم استراره دیگه. بعد باید ببینیم حتما استرار باشه، هیچ مندوهی نداشته باشه. بعد بگیم خب اگر میتونی مسافرت کن به ایران، مسافرت کن به کشورهای اسلامی، چون استرار از بین میره. نه واقعا مصلحت این شخص، ما بخوایم چهار تا از این کارا رو بکنیم، دیگه هر چند سال یک بار یه نفرم مسلمان میشه، دیگه کسی مسلمان نمیشه. اینه که اگر دوستمون درست دقت کرده باشن دیگه نمیگن این با اونجا چه فرق میکنه. چرا اینجا بحث تشخیص موضوع به معنای موضوع برای حکم اولی برای حکم ثانوی نیست. اینجا چیزی شبیه تشخیص موضوع در حکم حکومیه. در حکم حکومی نمیذارن تشخیص موضوع رو بر عهده مکلف. خب اینا دیگه بیشترش رو اگر دوست عزیزمون بزرگوارمون که من دعا میکنم چون این اشکالات معلومه روش تأمل شده میخوان، باید فقه و مصلحت رو با دقت ببینن. البته بحثای جاهای دیگه من دارم، اونا رو هم دیگه باید ملاحظه کنم. خب اجازه بدید این یه نکته بود، سوال بود جواب داده شد. و اما یکی از مطالبی که می‌خواستم بگم، ما در تعلیم قرآن دقت کردید فتوا به حرمت ندادیم که مثل اذان، من در اذان رو گفتم حرامه اخذ اجرت، اما در تعلیم قرآن گفتم احتیاط، احتیاط غیر قابل رجوع. سوال کردم که رو موازین که شما اومدید نباید احتیاط هم میکردید، چون تنها دلیل روایت بر تعلیم قرآن همون روایت زید ابن علیه که میاد میگه من شما رو دوست دارم، امام میگن ولی من تو رو دوست ندارم. ببینید حالا مثلا من بگم یه تأملی بکنید رو این احتیاط، چون بنا شد که ما بغض و دال بر حرمت، یادتون هست دیگه گفتیم فی نفس شیعون، یه روایت دیگه هم بود قبلا خواندیم ولی اون سند نداشت که امام فرمودن این لامذهب ها دارن ترویج میکنن که اجر معلم سخته تا کمتر معلم قرآن پیدا بشه، بالاخره معلم میخواد زندگی بکنه، هرچند متدین باشه میخواد پول، میخواد نمیره معلم قرآن بشه که بعد نگن سهده، بعد هر چند وقتی از بیت المال یه چیزی بهش بدن نمیخواد. فرمودن این یه توطعه است. این روایت ولو سند نداره ولی بالاخره میدونید ایجاد شک میتونه بکنه، بعضی چیزها دلیل نیست ولی مریب هست به قول عرب ها، ریب ایجاد میکنه. لذا من علل حساب الان نسبت به اصلا که جوازه میدونید دیگه، مگر خلافش ثابت بشه، من مثلا فکر میکنم ما یه قدری راجع به این احتیاط تأمل کنم، با این احتیاط سنگینی که ما گفتیم احتیاط لایترک، احتیاط غیر قابل رجوع، الان هم میگم غیر قابل رجوع ولی ممکنه نگیم در مقابل اصل جواد چیزی ثابت میکنه. اگر اینجور پیش بریم از اول سال تا الان آقایون فقط ما به یه حرمت رسیدیم، اجر قضات نه، استیجار در عبادات اشکال نداره، چی تبلیغ، برای تبلیغ مگه عنوان ثانوی باشه؟ اومده بود اذان و قرآن، قرآنش هم حالا رفت زیر سوال مون اذانش، ما تو اذان دیگه روایت سکونی رو داریم، روایت زید بن علی هم میتونه معید باشه، روایت ملاهم اونم میتونه کمک کنه، مجموعا ما رو میرسونه به فتوا که آقای خویی هم دارن. البته یه نکته ای داره که حالا در ادامه امروز برسیم عرض میکنم، اون نکته باز ممکنه اوضاع رو قدری به هم بزنه، درس خارج دیگه، نگران نباشید. یعنی چی آخر شما یه چیز میگید فردا به همش میزنید؟ خب اینجا که جلسه استفتا که نیست، که اینجا جلسه بحثه دیگه، حالا استفتا جای خودش ممکنه کسی نظری بده. بگذرم آقایون، دیدم یکی از فقها خدا خیرش بده بحث اقامه رو مطرح کرده. خب انسان اینقدر راجع به اذان صحبت کنه ولی راجع به اقامه هیچی نگه، به نظرم عروم نداره اجرت بر اقامه، ظاهرا مسلم گرفتن جایز نیست اقامه. حالا بازم ببینید تو فتاوا من باعث شد که حالا که اینقدر معطل شدیم بحث اذان، اقامه رو هم وارد کنم. از کی شروع کنیم؟ همونی که دیدیم اولین بار ازش، آقای جواهر. صاحب جواهر چی داره آقا؟ ایشون بعد از اینکه بحث اذان میکنه ها و فتوا به حرمت میده، فتوای صاحب جواهر رو آشنایی دیگه، ایشون در اذان زیر بار نمیره، اذان نماز که میگه مباشرت شرطه، اذان اعلان هم میگه روایت داریم، ولو روایت چه تأمل داره ها، ولی به خاطر اجماع و مجماع و اینا خلاصه میاره بالا. لذا جواهر الکلام مثل آقای خویی قائل است که اخذ اجرت بر اذان جایز نیست. ایشون میدونی چی میگه؟ میفهمد که ما که در اذان این حرف رو زدیم، به طریق اولا در اقامه میگیم؟ به طریق اولا. اینو داشته باشید، ما بعد میخوایم جلو به قلم جواهر رو بگیریم، مچ دستشون رو بگیریم. به طریق اولا مثلا. چرا به طریق اولا؟ میگن چون همون مشکلی که در اذان بود در اقامه هست. در اذان مشکل ایشون چی بود فضلا؟ ظهور دلیل در مباشرت. ایشون میگه در اقامه همینطوره. این چه معنا داره یه نفر به یه نفر بگه آقا پولت میدم برای من اقامه بگو؟ خودش باید پاشه اقامه بگه. مباشرت، ادله اذان که مباشرت داره اینم داره. حالا بعضی ها جناب فاضل، فاضل تو کلمات علما به کی میگن؟ فاضل، علامه حلی و فاضلان، فاضلین، محقق حلی و علامه حلی. جناب فاضل که منظور علامه حلیه، ایشون گفت ترموده اقامه حتما جایز نیست. چرا؟ چون اقامه زحمتی نداره. حالا اذان آقایون، مخصوصا اذان اعلام، طرف باید سر وقت آماده باشه، وقت رو کنترل کنه، سر وقت تو مسجد باشه. حالا قدیم که میرفتن بالای مناره اذان میگفتن، بله واقعا کار سختیه. بعضیا فکر میکنن کار آسونیه، یه آخون میگیرن برای مسجدشون، میگن آقا تو که باید نماز بخونی، حال به جای که تو خونه بخونی به اینجا بخون. بعد آخر ما هم که 500 تومن یه تومنش میدن، پای سرش قور میزنن که آقا این باید نماز رو بخونه. من خودم یه مدتی امام جماعت بودم، تجربه کردم، واقعا کار سختیه. همون آقایی که قور میزنه میگه امام جماعت چرا پول میگیره نماز، به خودش بگن آقا ما برج 3 میلیون میدیم، فقط روزی 3 بار وقت مشخص بیا اینجا بشین عتل متل بازی کن برو، هیچ کار دیگه هم نکن. ببینین دو روز که اومد میگه آقا من نه پولشو میخوام نه میام. واقعا مردم نمیدونن، توجیه نیستن. حالا بعضی روحانیون هم باید مراعات کنن، قبول. اجمالا علامه فرموده اذان این آدابا رو داره، ولی اقامه که این آدابا رو نداره. اقامه هر وقتی که طرف میخواد نماز بخونه، بگه من الان میخوام نماز بخونم، شما اقامه رو بکن، کلفتی نداره. و چون کلفت نداره پول برای چی میخواد بگیره؟ برگه رو نگاه نکنید. به نظر شما این استدلال درسته؟ من واقعش وقت نکردم کلام علامه رو ببینم، چون جواهرم نقل میکنه اعتماد میکنم، گرچه این اعتمادها گاهی خوب جواب نداده. اگر جناب علامه واقعا اینو فرموده باشه، میدونید که این خیلی حرف نادرستیه. مگر در اجاره کلفت معیاره؟ اینو دوست دارم فضلا تو پرانتز خوب دقت کنید، چون یه جا دو جا سه جا به دردتون نمیخوره. واقعا بعضیا همین تصور رو دارند، میگن اگر یه کسی برای یه کار اجیر میشه، مثلا باید متناسب مثلا با وقتش و کارش چیز کنه، پول بگیره. ناخودآگاه اگر پول بیشتر بگیره میگن اکل مال به باطله. مثلا یه نفر فرض کنید میخواد خون مثلا اهدا کنه به یه نفر، بنابراین که بگیم میتونه پول بگیره، بگه مثلا من مثلا 10 میلیون میگیرم خون اهدا میکنم، بگیم آقا تو میخوای 5 دقیقه بیای یا یه رو بیای جای مخصوص خون بدی و برگردی، 10 میلیون برای نیم ساعت. میدونی که این فقهی نیست، نه فقهیه نه حقوقی، اشکال. شرط اجاره این نیست که مثلا کلفت داشته باشه یا بین عمل و پول تناسب داشته باشه. حالا یک کسی کارشو گرون میفروشه، ممکنه آدم خوبی نباشه ها، برکتم نکنه، اما اینا فقه نیست، اینا حقوق نیست. در بی خودم نگیم اکل مال به باطل، مفتخاریه. دیدم بعضیا میگن نه مفتخاری ضابطه داره، میزان داره. من یه چیز بگم که بعد رسانه ها میترسمم، خب حالا مفتخاری، مگه مفتخاری صرف این یکی از عناوین مجرمانه است؟ مثلا در حقوق، در قانون، در فقه، اونی که داریم معاکله باطله. حتی من نمیگم اکل مال به باطل که اینجوری شنیدی تا حالا. اگر کتاب رو مطالعه کرده باشید زیر آیه لا تاکلوا، من توضیح دادم آیه به قرینه بینکم معاکله بالباطل داره، نه اکل مال به باطل. و بین اینا عام و خاص منوچه، حالا هر که حوصله داره بره ببینه، هر کم نداره خوبی چی. بعضی هم که همتون رد میکنن دیگه، نیاز به مطالعه هم نمیبینن. معاکله باطله، بله اینو داریم. حالا همون حرف مشهور رو بزنین، اکل مال به باطل. اما اکل مال به باطل غیر از بحث مفتخاری، بله مفتخاری بده، مخصوصا اگر از بیت المال باشه بله حرامه. باز اینم من بگم که رسانه ها این حقوق های کذای بی ضابطه دیگه دارید میبینید دیگه، یعنی اگر بگیم فی مثل هازا تحبس و سماع و ماعها و تمنع الارض و برکاتها. بعضی آقایون مثلا مطالبی میگن، میگن عدم حجاب باعث عدم باران شده. عدم حجاب خیلی بده، بله باعث خیلی مشکلات هم میشه، اما یه چیزایی هم داریم از عدم حجاب بدتر، عدم عدالت، ظلم، چیزی سر جاش نباشه. متاسفانه هر روزم یه چیز میاد دیگه، مثلا میبینه یه مثلا نیرویی مثلا هنوز دانشجو، دوران دانشجویش هنوز چی تو جامعه که چقدر مثلا ما بیکار داریم، جا افتاده داریم، اونم بله. من اینا رو نمیخوام اینا بگی بعد رسان بگم مفتخاری اشکال نداره، نه این مفتخاری ها پدر جد حرمت از بیت المال، نمیشه اینجوری برخورد کرد. اما حواسمون باشه فنی حرف بزنیم. لذا جناب جواهر به علامه هلی عرض میکنه جناب علامه شما که میگید اقامه کلفتی نداره پس نمیشه اجرت براش گرفت، این معیار نیست. خب این میدونید چقدر مهمه، یه بحثیست دیگه خودش. باز بگم یه پایان نامه بگید هر روز، بله همینطوره دیگه. خود این جمله نگاه کنید، عبارت رو صفحه 518 رو نگاه کنید آخر صفحه، و مثله البحث فی الاقامه. جناب نجفی میفهمد که مثل اذان ما تو اقامه هم همین بحث ها رو داریم. بل اولا من به عدم الجواز مطلقا، بلکه اولا هست از اذان که جایز نباشه اصلا. حالا این مطلقا هم اینجا نمیخواد، چون در اذان اذان تبر، اذان اعلان داریم و اذان نمازی، اینجا که اقامه نمازی و اقامه اعلانی نداریم که. ولی حالا فرمودن دیگه مطلقا رو یه جور درستش کنیم. لا لانه لا کلفت فیها، نه به خاطر آنچه که علامه هلی فرموده چون کلفتی درش نیست، به خاطر مراعات وقت، چون وقتی نداره دیگه، هر وقت خواستن اذان بگه. به خلاف الاذان، حتی اذانم اذان اعلانش وقت خاص داره. کما وقع من الفاضل، چنانچه این سخن از جناب علامه هلی صادر شده. تا اشکال بگیریم برش که جناب علامه لا یعتبر فی الامر المستعجر علی وجود کلفت فی، آقای همین عبارتها میشه عنوان پایان نامه، لا یعتبر. یا اگر بخواد استفهامش کنید، اعتبار کلفت در عمل مستأجرون علی برای مشروعیتش و عدم اعتبار، این خودش یه تحقیقی صورت بگیره، مثالای زده بشه. بعد اکل مال به باطل مطرح بشه، مفتخاری مطرح بشه، رانتخاری مطرح بشه. یعنی اگر اینو کسی پایان نامش بکنه باید اینا رو بحث کنه. حالا بگذرم، خیلی داریم این ور اون ور میریم، باعث میشه که مطلب گم بشه. ایشون میگه این معیار نیست. معیار اینه که من میگم لما عرفت من ظهور الادله فی ارادت المباشره و انها که خطاب صلاح، خطاب اقامه مثل خطاب نمازه. نماز میشه کسی دیگه براتون بخونه تا زنده هستید؟ پول بدید کسی دیگه نماز بخونه؟ پول بدید کسی دیگه روزه بگیره؟ حداقل نماز واجب که نمیشه. حالا من گفتم دیروز نماز مستحبی شاید، اما اینطوری میشه، اینم هم همینطور. خب آقا برگه بعدو نگاه نکنید، حلال نیست. اگر شما باشید به این عبارت جواهر، چی جواب میدید به جواهر؟ چی جواب میدید؟ جواب میدید که ما در درس دیروز خواندیم که ادله اذان ظهور در مباشرت نداره. اقامه هم همین بود، اون روایت کی بود؟ سماعت ابن مهران اقامه هم داشت. امام فرمودن نماز رو با اذان و اقامه بخونید. خب این مطلقه. حالا هی شما اصرار کن نخیر، ظاهرش مطلقه، باطنش مقیده، ما نمی‌فهمیم. نه واقعا نسبت به، چون اینجا داریم خلاف مشهورم میریم، یه کمی احتیاطم میکنم، ولی بنا نیست بترسیم از خلاف مشهور. هی میگن ظهور در مباشرت داره. بله ببینید، اگر دین ما دینی بود که اجازه غیر مباشرت رو نداده بود، مثلا شنیدن اذان رو قبول نکرده بود به جای گفتن، یا نماز و روزه استیجاری مرده رو قبول نکرده بود، داشتیم قبلا، شما با این شارع طرفیدا، با شارعی که تو تکالیفش آسان میگیره، آسان معقول، خب این بعدم میگیم مثل قنوت، مثل خطاب نماز، اون آقا یقین داریم، ضرورت فقه داریم که بنده نمیتونم بخوابم به پسر بزرگم میگم شما به جای من نماز بخون، اینقدر من بزرگت کردم برای چی؟ باشه جای من نماز بخون. میگن نه، صبر کن بمیر بعد پسر بزرگتر بخون. اما این اذان اول کلام، اقامه اول کلام. من به نظرم اون تأمل آقای حکیم که دیروز داشتیم اون خیلی باید تحویل گرفته بشه. بعد یه چیزای دیگه هم بهتون بگم. ببینید صاحب جواهر میگن اولا، اقامه اولاست از اذان برای مباشرت و عدم جواز اخذ اجرت. ببینید اولا رو میدونید کی باید بگه؟ کسی که ملاکات احکام رو بفهمه. تو این جور احکام که عبادیه، ما ملاکات احکام دست ما نیست. فضلا اینو کسی داره برای شما میگه که مقاله داره برای فهم ملاکات احکام. یعنی من میدونید کتاب فقه و عقل رو دارم، فقه و عرف رو دارم، مقاله فهم ملاکات احکام رو دارم. یعنی من یه وقت کس نگه آقا عوض شده، باز هدایت شده، بعضی میگن خوب شد، مستبصر شد، نه ما همون. اما ما هیچ وقت نگفتیم احکام عبادی، اونم احکام مکشوف، یعنی احکامی که شارع فرموده ملاکاتشو بفهمیم. از کجا واقعا شما ادعای اولویت میکنید؟ که او آخه ایشون گفت که چی؟ عبارتش چی بود؟ اولا هست به عدم جواز. چه اولویتی؟ مثلا بله از اون چسبیده به نماز نیست، اقامه چسبیده به نمازه، این میشه اولویت؟ چون اول از اون میگم بعد اقامه دیگه، درسته؟ اول اقامه نمیگم بعد نماز. مگر کسی اول حواسش نمیشه اقامه بگه ببینه اه از اونو نگفته، از آنم بگه، حالا خود جای سواله، باز دوباره اقامه رو بگه، یا همون بگه خب من اول گفتم اقامه رو دیگه، چند بار بگم اقامه رو؟ اینم اول الان بریم از سوال پیش اومده که کسی حواسش نبود اول اقامه گفت، بعد از اون گفت دوباره میخواد اقامه بگه، چون میخواد اون دوتا صف ملائکه بهش اقتدا کنن. داریم یا نماز صبح، نماز مغربه که خلاف احتیاطه، اگه نگه لازمه دوباره اقامه رو بگه، یا بگه نه من اقامه رو اول گفتم بچم اذان میگم. بله روال طبیعی اینه که اول اذان میگن بعد اقامه. حالا این باید کار بشه، من الان اطلاعاتی راجع به این موضوع ندارم. ببینید چی نداریم؟ چرا؟ اون که قطعا اگه اونم بگن ایشون خواهد گفت. حالا اجازه من عرضم رو یه جایی برسونم. ببینید این اولویت اونم کسانی که معمولا شعارشون اینه که ما ملاقات احکام رو درک نمی کنیم، که ما اینو در عبادات قبول داریم، در امور سیاسی اجتماعی ما کمتر زیر بار میریم، اونجا ها میگیم نه باید عقلایی رفتار کرد. اما در این تازه یه چیز دیگه، ما در اذان دلیل داریم. بله سکونی، روایت سکونی بود، روایت زید ابن علی بود. در اقامه چی داریم؟ در اقامه چی داریم؟ البته جواهر نمیخواد بگه داریم ها، میخواد بگه ظهور در مباشرت، اونم که ما زدیم. این اولویت آقایان راحت ادعا نکنیم. یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم که یه کمی به هم میزنه چیز رو. ببینید ممکنه ما بگیم شارع مقدس اذان رو نخواسته گرو پول بشه، به آخر نماز میدون اذان از شعائر دینه، نه که از شعائر، اصلی ترین شعیره دینه. درسته از نماز هم هست، ولی اونی که اعلان میشه یه شهر رو نشون میده مسلمانه که اول وقت شد اذان بگم اذان. لذا نسبت به امر اذان نمیشه راحت گذشت. بعضی وقتا دیدید مثلا اذان میذارن، بعضی همسایه ها شاکی هن، بعد سوال میشه خب بالاخره اگه اذیت بشن چی؟ بله یه دفعه مثلا واقعا مثلا طرف صبح زود اول قرآن میذاره، بعدش اذان میذاره، حالا گاهی مدائی هم میذارن، چند تا شعر دشتی هم میخونن، اینا نه. اما خود اذان ممکنه بگیم نه، اذان جزء شعائر، اذان جزء زیست مسلمانیه. یعنی کس که میخواد مسلمان زیست کنه باید صبح صدای اذان رو بشنوه. حالا بگه من خوابم نمیبره، اون انشاءالله خوابش ببره. ما به مسجدی ها میگیم مراعات کنید، اما این جزء زندگی چیزه. تو پرانتز بگم، پرانتز میشه، اینو تو گوگل بزنید خروس موریس. خیلی جالبه، یک کسی است دوران کرونا رفته روستا در فرانسه، بعد یکی از همسایه ها خروس داشته، این خروس میخونده، این آقایی که کوچ کرده بوده به روستا میره شکایت میکنه، میگه آقا این خروسش وقت و بی وقت میخونه و من خوابم نمیبره، اذیت میشم. پرونده تشکیل میشه، پرونده که شکایت پرونده، اهالی روستا به دفاع از صاحب خروس تجمع میکنن تو دادگاه، وکلا درگیر این پرونده میشن. بعد یکی از استدلالها اینه که آقا لازمه زندگی تو روستا صدای خروسه، لازمه زندگی تو روستا بوی گوسفند و کود و دیدید روستا آدم میره اولش یه بوی میاد، اتفاقا خیلی بوی بدی هم نیست، من آدم مدتی باشه عادت میکنه. یعنی اومدن روستا رو تعریف کردن، مر روستا و لوازم زندگی در روستا. بعدم دادگاه به نفع خروس موریس رأی داد که نه این دستش جای بند نیست، ایشون نمیخواد بره بیرون، بره تو شهر زندگی کنه. ببینید اینا دقت هاست، اینا آدم میخونه لذت میبره اینجوری بحث بشه واقعا لوازم روستا. حالا ممکنه بگیم لوازم بلاد اسلام اذانه، بله توصیه هم میشه، این سر و صداهایی هم که ما اصلا از اینا دفاع نمی کنیم، بعضا هم واقعا دلخراش، من نمیدونم چجوری مثلا همسایه ها تحمل کنن، مغازه های بغل اون ربطی به اذان نداره. آقا ببینید اگر بگیم اذان شارع نمیخواد پول پولی بشه، بازاری بشه، و لذا فرمودند اذان رو پول نگیرید. اگر این تو باشه این دیگه تو اقامه نیست، یعنی اقامه میره داخل چی میشه؟ داخل به اصطلاح لاین جواز میشه دیگه، ادله جواز میگیردش. الاجارتو فی کل شی، الوکالتو فی کل شی الا ما خرج. اقامه دلیل نداریم شامل میشه، اذان دلیل داریم شامل نمیشه. ولی اگر دوستان این حرف منو قبول کنید، این حرف تو چی میاد؟ تو اذان اعلام میاد، نه اذان نماز. چون اذان نماز بنابر اینکه غیر اذان اعلام باشه از شعائر نیست، اذان اعلان از شعائره. وقت میدونی چی میشه؟ ما حرمت اونو ببریم تو اذان اعلام، نه تو اذان صلات. و این دقیقاً برعکس اونیست که تا حالا بعضی ها میگفتن. صاحب عروه چی فرمود؟ فرمود اذان اعلان اشکال نداره، اذان نماز اشکال داره. در حالی که لازمه این حرف امروز ما اینه که اذان اعلان اشکال داره، اذان صلات اشکال نداره. خلاصه یه مقدار به هم میریزه اون حرفه، حتی حرفه گذشته ما هم یه مقداری. من عمدن این بحث رو مطرح کردم که شما، چون فردا که فقه سیاسی داریم میره شنبه، البته شنبه دیگه بحث نمی کنیم ما، میبندیمش. بله بحث شنبمون برگه داریم یا نه؟ بله بحث رشوه است. میدونید که ما روز اول درس امسال گفتیم منابع مالی قضا، اجرت بر واجبات، اجرت بر تبلیغ دین و تعلیم قرآن، اجرت بر اذان، آخریش چی بود؟ رشوه. دیگه رشوه رو که معنا کنیم شماره 4 زدیم، بقیه رو 3 تا حالا شنبه. الحمدلله رب العالمین.